همونطور که میدونید امروز بشر به علت گسترش شهرنشینی و در پی اون کاهش تحرک افراد و نداشتن برنامه صحیح غذایی با مشکلات بسیار دست به گریبان شده که یکی از مهمترین اونها چاقی است. در خدمت دکتر نصیر دهخان هستیم و میخوایم در ابتدا ازشون بپرسیم که چاقی یعنی چی و تعریف دقیق و پزشکیش چی هست.
خیلی سپاسگزارم از شما. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و مخاطبان گرامی. به طور کلی چاقی یعنی عدم تعادل بین انرژی دریافتی و انرژی مصرفی که این با ذخیره بیش از حد چربی تو بدن نمایان میشه. در واقع برای تجمع چربی تو بدن هیچ ظرفیت محدود و معینی وجود نداره و وقتی که ذخایر چربی، در واقع ذخایر سلول‌های چربی بهتر بگیم، اشباع میشه، بدن شروع میکنه به افزایش تعداد سلول‌های چربی که این تعداد سلول‌ها هیچ وقت کم نمیشه، بلکه این سلول‌ها فقط خالی و پر میشه. به همین دلیل هم هست که لاغر شدن فردی که فقط ظرفیت سلول‌هاش افزایش یافته، در واقع چربی اشباع شده، خیلی ساده تر از کساییه که تعداد سلول‌های چربی تو بدنشون افزایش یافته.
به عنوان سوال بعدی از جناب آقای دکتر میخوام ببینم هر جایی که صحبت از چاقی میشه اولین چیزی که پزشکان ازش صحبت میکنن بی ام آی مریض هستش. ممکنه یه توضیحی در ابتدا در مورد اینکه اصلا بی ام آی چی هستش و چه جوری محاسبه میشه بفرمایید؟
بله حتما، سوال خوبی رو اشاره کردید. ببینین بی ام آی یا همون بادی ماس ایندکس یا همون شاخص توده بدن، این که حالا چه جوری محاسبه میشه، ما در واقع میایم چیکار میکنیم؟ میایم وزن بیمار رو بر حسب کیلوگرم تقسیم میکنیم بر مجذور قد بر حسب متر. یعنی یه دفعه دیگه توضیح بدم، وزن بیمار رو بر حسب کیلوگرم، این صورت کسر هستش، تقسیم بر مجذور قد، یعنی در واقع قد به توان دو بر حسب متر، یه عددی رو به ما نشون میده که بر حسب اون عددی که برای بیمار محاسبه میشه، اگر که اون عدد بین 19 و 9 دهم تا 24 و 9 دهم باشه میشه تو رنج نرمال، و اگر که این بی ام آی که محاسبه کردیم اگر از 25 بالاتر باشه تحت عنوان اضافه وزن و یا حتی اگر بیشتر از اون هم باشه تحت ست گرید چاقی طبقه بندی میشه.
آی دکتر، علل چاقی چیه؟
همونطور که مشخصه عوامل بسیار زیادی تو بروز چاقی موثره، ولی ما تو اینجا به علل شناخته شدهش میتونیم اشاره کنیم، مثل علل ژنتیک، عوامل محیطی، عرض به خدمت شما که یه سری از بیماری‌ها و داروهایی که بیماران استفاده میکنن و نهایتاً یه سری اختلالات عصبی، مشکلات روحی روانی تو افراد که ما در واقع امروزه تو جامعهمون حتی متاسفانه بیشتر هم داریم مشاهده میکنیم. حالا اگه بخوایم یه توضیح اجمالی در مورد هر کدومشون بدیم، اینطور اشاره باید بکنیم که در مورد علل ژنتیکی بد نیست بدونیم که بین 50-60% افراد تغییرات و نوسانات غیر طبیعی وزنشون ناشی از مسائل مربوط به ژنشونه که این 50-60% در واقع تو کتب مراجع پزشکی میگن وریشن داره، ولی بایستی بگیم که نقش عوامل ژنتیکی تو چاقی اثبات شده است و با توجه مطالعات خانوادگی که در واقع اومدن چیکار کردن، همخوانی بی ام آی رو تو منسوبین درجه اول تو کل خانواده اندازه‌گیری کردن، این موضوع رو به اثبات رسوندن که نقش عوامل ژنتیک چیز غیر قابل انکاری هستش در مورد چاقی، و طبق تحقیقاتی که انجام گرفتش مشخص شد که عواملی مثل سوخت و ساز پایین تو بدن تو هنگام استراحت، عدم سوخت و ساز کامل چربی تو افراد و همچنین تمایل زیاد افراد به استفاده از مواد قندی به عنوان سوخت میتونه بر اساس اون بیس ژنتیکی تو افراد مختلف متفاوت باشه. در مورد عوامل محیطی اشاره کنیم که اختراعات و ابداعات مختلف که تو جهت راحتی انسان ساخته شدن افزایش چشمگیری توی چاقی تو دنیا داشتن متاسفانه، مثل آسانسور، مثل پله برقی، مثل ماشینای لباسشویی، ظرفشویی، دستگاه کنترل راه دور، مایکروویو و و و، همگی انسانو چیکار میکنه؟ تحرکشون رو کم میکنه، از طرفی غذاهای آماده، رستوران‌ها، فست فودا، در واقع بسته‌بندی‌های مثل سس مایونز، چیپس و غیره، یه سری عواملی هستش متأسفانه که منجر به شیوع چاقی متأسفانه تو دو سه دهه اخیر تو جهان شده که این ناشی از کاهش مصرف انرژی هستش. همونطور که اشاره کردیم یه سری از بیماری‌ها هستن که با توجه به مکانیزمشون ممکنه موجب چاقی بشن، مثل هایپوتیروئیدی یا همون کمکاری تیروئید. همونطور که مخاطبینمون هم می‌دونن، هورمون‌های تیروئیدی نقش مهمی رو تو سوخت و ساز بدن دارن و کم شدن فعالیتشون موجب ذخیره‌سازی چربی و در نتیجه چاقی میشه. یه سری از بیماری‌های دیگه مثل اختلالات عصبی عضلانی، بیماری‌های استخوان و مفاصل هم به طور غیر مستقیم میتونن در اثر کاهش فعالیت موجب چاقی بشن. همچنین باید در اینجا اشاره کنیم به اختلالات هورمون جنسی خانم‌ها و آقایان که با اختلالی که تو تعادل در واقع متابولیک بدن ایجاد می‌کنن، خودشون متأسفانه میتونن منجر به چاقی بشن. مصرف این سری از داروها هم میتونه تو افزایش وزن نقش داشته باشه که این اثرات میتونه مستقیم باشه، مثل داروهای ضد بارداری، کورتون‌ها یا پیامدهای ناشی از دارو باشه. این در واقع اثر غیر مستقیم دارو باشه، مثل داروهای ضد افسردگی، آنتی دپرشن یا ضد استراب ها، که اینا با ایجاد خواب‌آلودگی و بی‌تحرکی در واقع میان منجر به کاهش مصرف انرژی تو افراد میشه. و نهایتاً اختلالات عصبی و همونطور که اشاره کردیم مشکلات روحی روانی افراد که با توجه به غیر فعال کردن افراد میتونن منجر به چاقی بشن. مصرف داروهای مختلفی که تو بالا اشاره کردیم متاسفانه این اثرات رو دو چندان میکنه. یه نکته جالب توجه تحقیقاتی هستش که در اون تحقیق در واقع محققان اومدن چیکار کردن، این تحقیقات رو انجام دادن، دیدن که زمانی که پاستا رو با سس سفید تو بشقاب سفید سرو میکنن 20% بیشتر خورده میشه. با این حال اگر همون غذا رو میان تو بشقاب قرمز اگر که سرو بکنن، شرکت کننده هایی که تو اون در واقع تحقیق شرکت کردن دیدن که اون حجم غذاشون کمتر شده. معتقدن که تفاوت و تضاد رنگ ها هم باعث میشه که مغز انسان نسبت به حجم غذایی که میخوره هوشیارتر بشه و کمتر غذا بخوره. این نتایج جالب توجه باز هم به تأثیر اون بار هیجانی افراد تو هنگام غذا خوردن اشاره داشت.
آقای دکتر، با توجه به تجربه شما و تعداد مراجعین بالایی که دارین، به نظر شما مهمترین عامل چاقی در ایران چیه؟
ببینید، طی تحقیقاتی که طی سالهای 1385 تا 1390 تو مراکز دانشگاهی به عمل اومد مشخص شدش که مهمترین عامل چاقی در ایران عادات غذایی و باورهای تغذیه غلطیه که در واقع به عدم آگاهی کافی جامعه در مورد رژیم غذایی سالم برمیگرده. البته همونطور هم که بهش اشاره کردیم، امروزه به خاطر افزایش مشکلات روحی روانی بیشتر در زمینه استرس و دیپرشن، یه سری از بیماران ما دچار پرخوری عصبی شدن که در نتیجه اون میان دچار متاسفانه افزایش وزن و چاقی میشن. که ما تو اونا بیشتر توصیه‌ام به این صورت هستش که بیان در کنار درمان چاقیشون از نظرات یه مشاور خوبم بهره بگیرن، چون ما همیشه اعتقادمون بر اینه که وقتی میایم علت یه بیماری، حالا جسمی یا روحی فرقی نمی‌کنه، وقتی برطرفش می‌کنیم به تبع معلول اون بیماری هم برطرف میشه، که در اینجا منظورمون چاقی هستش.
بسیار خوب، خیلی زیاد در مورد انواع چاقی صحبت میشه. مثلا عده‌ای رو میگن چاقیشون سیبی شکله، یا عده دیگر رو میگن که چاقی گلابی شکل دارن. اگه میشه یه توضیح در موردشون بدین ممنون میشم.
ببینین، ما دو نوع شایع چاقی داریم. تو نوع اول چربی زیر پوستی تو ناحیه تنه و شکم جمع میشه، اینو بهش میگن چاقی آندروید یا همون چاقی مردونه. البته نام دیگرش هم چاقی گلابی شکل که شما بهش اشاره کردی. این نوع چاقی با افزایش خطر فشار خون و در واقع بیماری های قلبی عروقی و دیابت نوع دو تو مردان ارتباط داره. تو نوع دیگه تجمع چربی زیر پوستی بیشتر تو ناحیه باسن و رون هستش، که بهش میگن چاقی ژینوئید یا نوع زنانه، که تو جامعه بیشتر تحت عنوان چاقی گلابی شکل بهش اطلاق میشه.
جناب دکتر، همیشه کارشناسان بیان میکنن که بهترین و موثرترین راه درمان چاقی رعایت رژیم غذایی صحیح همراه با ورزشه. شما رعایت چه نکاتی رو برای این راهکار توصیه میکنید؟
عرض به خدمت شما که خیلی ساده و کاربردی اگه بخوایم توضیح بدیم، بعد اشاره بکنیم که بدن انسان مثل هر ماشین دیگه یه ورودی و خروجی انرژی داره، که البته سوخت و ساز انرژی هم درونش صورت میگیره. ما باید بیایم ورودی انرژیم رو کم کنیم، سوخت و ساز خروجیم رو بالا ببریم. این اصل قضیه است که دنبالش باید باشیم. حالا رعایت یه سری نکات هست که ما میتونیم ورودی کالری بدنمون رو کم کنیم. مثلا تا وقتی که فرد گرسنه‌ش نشده سراغ یخچال و گاز و این داستانا نره، یا وقتی داره غذا میخوره این رو بدونه که هیپوتالاموس مغز بدن ما بین 12 تا 15 دقیقه از شروع غذا خوردن زمان میخواد تا فرمان سیدی رو بخواد صادر کنه. یا اینکه طرف باید غذا بخوره که گرسنه نباشه، نه اینکه انگار انجام وظیفه میکنه که بخواد بشقاب و قابلمه رو همه رو تموم کنه خیالش راحت شه. پس در واقع باید دیدگاه و رفتار آدم عوض بشه. ورزش های هوازی هم مثل شنا، کوه نوردی، عرض به خدمت شما دوچرخه سواری و غیره، خیلی میتونه بالا بردن متابولیسم و سوخت و ساز پای بدن مؤثر باشن. همچنین نوشیدن 8 لیوان آب در روز، که ترجیحاً یه لیوانش وقتی از خواب بلند میشن حالا ترجیحاً به صورت آب ولرم با یک عدد میوه خیلی کمک میتونه بکنه تو افزایش سوخت و ساز بدن. به نظرم گفتن این که بشقاب اندازش حتی المقدور کوچیک و کوچیکتر بشه و یا مثلا فرضاً با قاشق کوچیکتر و یا حتی از چنگال برای خوردن غذا استفاده بشه خالی از لطف نیست، چون تأثیر بسیار خوب و مثبتی داره.
حالا باید چیکار بکنیم که متابولیسم یا در واقع سوخت و ساز بدنمون افزایش پیدا بکنه؟
سوال خوبیه. حتما این جمله شما هم شنیدین لابد، که بعضی عقیده دارن که حتی آبم میخورن چاق میشن و یا میان حتی ادهی رو مثال میزنن که مقدار ورودی کالریشون بسیار بیشتر از اون افراد هستش و اندام متناسبی دارن. در جواب این دسته از بیماران ما میایم متابولیسم یا همون سوخت و ساز پایه بدن رو و این احتمال که متابولیسم تو بدن اینها پایین هستش و چجوری چیکار بکنن که این متابولیسم تو بدنشون افزایش پیدا بکنه رو بهشون توضیح میدیم. همچنین ما تو کتابچه لاغریمون که توی وبسایت pezeksunnati.com برای همیهنان عزیزمون مثلا رایگان گذاشتیم، اومدیم 5 تا راهکار ساده و عملی رو برای افزایش متابولیسم پایه ارائه کردیم که سوال بسیاری از مراجعین و بیمارانمون بودش. اما در اینجا می‌خوایم 5 تا راهکار دیگر رو بهش اشاره کنیم که نتیجه آخرین تحقیقات بین‌المللی هستش. اولش اینه که روز خودتون رو با آب و عسل شروع بکنین، یعنی یه قاشق مرباخوری عسل رو تو نصف پیمونه آب گرم مخلوط بکنین، که این کار موجب آغاز سوخت و ساز بدن میشه. نکته دوم مربوط به خواب افراده. همونطور که خودتون هم خوب میدونین، خواب برای حفظ تعادل ریتمیک بیولوژیک بدن حیاتیه. بنابراین از خوابیدن بیش از حد یا خیلی کم باید اجتناب بکنیم. و رعایت این نکته هم بسیار ضروری هستش که اگر که افراد نیمه شب رو شروع ساعت خوابشون قرار بدن، موجب کاهش و در واقع افت سوخت و ساز و افزایش وزنشون میشه که باید به شدت ازش اجتناب کنند. مسئله بعدی استفاده از گیاهان داروی ادویه‌جات مثل زنجبیل تازه، زردچوبه، سیر، عرض به خدمت شما دانه زیره سبز، فلفل سیاه تو رژیم غذایی افراده که اینا موجب کاهش LDL و حفاظت از ارگان‌های حیاتی مثل قلب و مغز میشن. چهارمی این که مصرف یک قاشق مرباخوری از روغن تخم کتان هر روز همراه با مولتی ویتامینا به سیستم ایمنی کمک میکنه و موجب پیشگیری از احتباس آب تو بدن میشه. آخرین و مهمترین نکته هم اینه که استرس یه عامل محرک افزایش وزنه و آموزش چگونگی تشخیص و راهکار مقابله با استرس و تنش‌های زندگیمون به بهبود وضعیت و نتیجتاً بالا بردن سوخت و ساز بدن میتونه خیلی کمک بکنه.
ممنون آقای دکتر. و در پایان میخوام بدونم که چگونه میتونیم از گیاهان برای درمان چاقی کمک بگیریم.
ببینید، استفاده از گیاهان دارویی برای لاغری بسیار متنوع. ما تو اینجا موثرترین و اثبات شده تریناشون اشاره میکنیم. عرض بشه خدمت شما که یه سری از گیاهان هستن که برای کاهش اشتها اثرگذاری علمیشون ثابت شده است، مثل زیره، مثل رازیانه، مثل دارچین، لاک مغزول. یه سری گیاه دارویی هم وجود داره که موجب افزایش متابولیسم همون سوخت و ساز بدن میشه، مثل انیسون، مثل خرگوشک، چای سبز که بسیار بهش اشاره شده، فلفل قرمز، سداب، شوید. در آخر هم به دسته اشاره کنیم که با افزایش دفع بلخص چربی های خوراکی موجب لاغری میشن، مثل ختمی، مثل زنیان، مثل رازیانه، مثل سنا. اینا در واقع با افزایش دفع چربی های خوراکی میتونن به درمان چاقی کمک شایانی بکنن.
خیلی ممنون آقای دکتر از اینکه وقتتون در اختیار ما قرار دادین.